عین سیوم بودیم در حواس ظاهره و باطنه. فرمودن که حواس جاسوس نفسند و هر کدام از آنها را شأنیست مختص به خود که یک ادراک خاصی دارند و هر یک دیگری را به خدمت می گمارد. هر یک از دیگری بهره می کشه که شما می بینید تمام اعضا و جوارح ما دست به دست هم داده اند. شعر جناب سعدی هست، میگه بنی آدم اعضای یک پیکرند، اعضای یک پیکرند. یه چیزی بخواد بیاد بخوره تو چشم شما، شما اول کاری که میکنی دستتو سپر میکنی، دست خودشو فدای چشم میکنه. دست نمیگه به من چه مربوطه، خب چرا من زخمی بشم، چشم زخمی بشه. اینجور نیست، همه اعضای یعنی انسان هم باید همین جوری باشه. حالا هر یک دیگری رو به خدمت میگماره، هر کسی خدمت میکنه سر جای خودش تا این مدینه انسانی، تا این هیکل، هیکل اون معبد رو قبلا گفتیم، هیکل به معنای معبده که قدما به بدن انسان میگفتن هیکل یعنی معبد، که این بدن معبدیه برای نفس که نفس در این معبد به تکامل میرسه، به کمال میرسه. تماما قوا برای سلامتی این معبد کار میکنن. خب حواس چون قوای دیگر دریچه نفسن که به واسطه آنها در خواب و بیداری حقایق ملک و ملکوت به نفس انسان واصل می شود. دریچه های نفسن که به وسیله اینها با عالم طبیعت ارتباط داره، یعنی چشم ما حقایقی رو می بینه از این عالم، یعنی از این دریچه این حقایق رو ادراک میکنه. گوش ما از این دریچه یه حقایق سمعی رو ادراک میکنه. زبان ما، شامه ما، ذائقه ما، اینا هر کدوم یک حقیقتی رو درک میکنن. و چقدر عجیب، چقدر عجیب و غریب. و بعد با همین قوای باطنه انسان در خواب یا در کشف میتونه حقایق ماورای طبیعت رو ادراک کنه، که اینا رو قبلا جلسه قبل پیرامونش توضیحاتی دادیم. خب و به هر یک از آنها عالمی مرتبط می باشد خاص که مناسب آن است. به هر یک از این قوای عالمی، یعنی به عالم اصوات، یک عالمیه برا خودش که گوش ما ادراکش می کنه. عالم ملموسات، اونایی که قابل لمسن، عالمیه برا خودش. عالم شامه، بویدنی ها، عالم رنگ ها، اینا هر کدامی یک عالمی داره مخصوص خودش. بعد حالا همین ها در عالم ملکوت هم همین جوره، یعنی مکاشفات سمعی جدا، مکاشفات بصری جدا، مکاشفات وهمی جدا، هر کدوم اینا یک عالم داره برای خودش. به هر یک از آنها عالمی مرتبط می باشد خاص که مناسب آن است. لذا حواس ظاهره به عالم شهادت و حواس باطنه به عالم غیب از مثال، یعنی عالم مثال و عقل و مافوق آن مرتبطن. حواس باطنه غیر این پنج حس ظاهری، ما پنج حس باطنی هم داریم که با اون میتونیم عالم مجردات مثالی و برزخی رو ادراک کنیم. باز قوه دیگه‌ای داریم که مکاشفات و مشاهدات عقلی، ادراکات روحی یا عقلی که فوق مثالیان، که ادراک کلیاته، که دیگه اون یکی از افقهای بالای کشف میشه، ادراک کلیات. چون ادراکات مثالی دیدن یه صحنه‌ای یا شنیدن یه صدایی، دیدن یک نوشته‌ای و و حالا هر چی که در این زمینه هست، دیدن انبیا، دیدن اولیا، اینا همه مربوط به چی میشه؟ مکاشفات مثالیه. ولی بالاتر از اینها اون مکاشفات عقلی و ادراک کلیاته که اون خب افقش خیلی بالاست، چون خیلی ها هستن تازه اهل کشف هم میشن، تو همین مراتب گیر کرده اند، تو همین مرتبه مثالی و برزخی. فرمود عقل و مافوق آن هم چی میشن؟ مرتبط میشن، ارتباط برقرار میکنن. سبحان الله، از این انسان چه موجودیه، چه موجودیه. فتبارک الله و احسن الخالقین، چی خلق کرده خداوند. جمیع شروط ادراک حواس ظاهره و مباحث طولانی و مشکل آن بدین نشأت مختص است. شما اگه در خاطرتون باشه یه سری بحثایی داشتیم در شروط ادراک، مثلا در مورد ادراک چشم میخواد ادراک کنه یه سری شروطی داره. یکی این که شی خیلی دور نباشه، شرطش اینه دیگه. شما تهران الان نمیبینید، یا این که خیلی نزدیک نباشه، خیلی بیاری نزدیک چشمت نمیبینه، یا چیزی حائل نباشه بین شما و اون شی، مثل پرده دیواری، یا اینکه اون شی در اون فضا نور وجود داشته باشه، یعنی تاریک نباشه، و یا اون شی خیلی رقیق نباشه که نشه دید. یعنی اینا شروط ادراکن، ادراک بصری. ادراک سمعی هم خودش شروطی داره، صدا خیلی پایین نباشه، صدا خیلی بالا نباشه، چون در هر دو صورت شنیده نمیشه صدا. صدا خیلی دور نباشه، خیلی نزدیک نباشه. اینا تمام شرایطیه برای این حواس ظاهر ما که ادراک کنن. جمیع شروط ادراک حواس ظاهره و مباحث طولانی و مشکل آن، مخصوصا در رؤیت، دیدن، مباحث خیلی سخت و سنگینی هست تو کتاب‌های فلسفی که دیدن چجوری، ابصار چجوری صورت میگیره، دیدن چجوری صورت میگیره. میفرماد تمام اینها بدین نشأت مختص است. اینا مربوط به همین فقط عالم طبیعت، اختصاص داره به عالم طبیعت. چه مثلا انسانی که خواب میباشد، درکش به واسطه یه چیزی مثل این حواس است. تو خوابم که شما میبینی، میبینی، میشنوی، لمس میکنی، ولی هیچ یک از شروط دخالتی در آن ادراک ندارند. ولی دیگه در رؤیت بصری اونها که خیلی دور نباشه، خیلی نزدیک نباشه، اونها دیگه اصلا هیچ دخالتی اونجا ندارن، یه نحو دیگه است. در عین اینکه رؤیت ها، بحث اینه، در عین اینکه همین ادراک سمعی و بصری و لمسی و ایناست، ولی شرایط این عالمو نداره. ولی هیچ یک از این شروط دخالتی در آن ادراک ندارن. به عنوان نمونه، خصوص آلت بینایی در این رؤیت مدخلیتی ندارد. در رؤیت که چشم که آلت بیناییه، بگیم فقط مختصه، یعنی فقط بینایی توسط چشم انجام میگیره، میگیم نه، شما در خواب چشمت بسته است خواب میبینی، میبینی ولی بدون این چشم. پس دیدن مختص چشم نیست، اگرچه ما با چشممون میبینیم اینجا، ولی ممکنه ادراکات بصری باشه بدون چشم، همونجوری که مثلا در خواب میبینیم یا در کشف میبینیم. اصلا بسیاری از مکاشفات باید چشم بسته باشه، چشم باید بسته باشه. این چشم اگرچه بعضی از انواع کشف هست با چشم بازه، که اینا با هم تفاوت دارن، یعنی شبیه به همین چیزی که تو این عالم طبیعت میبینه با چشم باز میبینه، این یه نوعه، یه نوع باید چشم بسته باشه اصلا. خب خصوص آلت بینایی در این رؤیت مدخلیتی ندارد، بلکه رؤیت دارای مراتبی است از بصیرت تا به رؤیت خدای سبحان. علم یعلم بان الله یرا، بصیرت تا به رؤیت خداوند. حالا رؤیت خداوند آیا منظور رؤیت انسان مر خدا راست، خدا رو ببینه انسان با دیده خودبین نتوان دید خدا را، با اون چشمی که اجسامو میبینی که نمیتونی خدا رو ببینی، یا بگیریم که نه منظور رؤیت خود خداونده؟ چون آیه‌ای رو که آوردن علم یعلم بان الله یرا، آیا نمیدانی که خداوند میبیند، که این دیگه بالاترین نوع دیدن دیگه. علم یعلم بان الله یرا، این رو در اصطلاح عرفان میگن درک محضر. این آیه آیه درک محضره، با درک حضور فرق میکنه. درک محضر گفتیم اونجاییست که شما میبینی که خداوند تو را میبیند، میدانی که خدا تو را میبیند، میدانی نه اینکه تو ذهنی بدونی، ادراک میکنی که خداوند تو را داره میبینه، یعنی در محضر خداوندی، عالم همه محضره خداوند سبحانه. درک حضور اونجاییست که تو خدا را میبینی. اینجا علم یعلم، آیا نمیداند به ان الله یرا، به این که خدا میبیند. این یک مرتبه ای از علوم ذوقیه که علم درک محضر باشه. خب فرمودن پس چشم مدخلیتی فقط بگیم رؤیت مختص چشمه، نه، رؤیت مراتبی داره. بله از این یه مرتبه‌ای که با چشمه تا بصیرت باطنی، بگی تا رؤیت فرشتگان و بالاتر طبقات فرشتگان که دیگه آخرین مطلقترین مرتبه رؤیت، رؤیت حقه که بان الله یرا، خدا میبیند. خب حس لامسه در طبیعت منقمر و قوتور است و آن اولین حسی است که به واسطه اش حیوان حیوان میگردد. بعد از بان الله یرا، خب پس اینو باید درست بکنم. چی بفرمایید؟ پس بعد از این، پس بدان حال حواس دیگر را، حال حواس دیگر و مراتب آن را. بله خب فرمودن بصیرت اینجوریه. حالا پس لامسه هم دیگه ها کزا حتما به پوست دست نیست، ادراک لمسی در عوالم دیگه یعنی مختص این نیست، یا شنیدن مختص گوش نیست. ما تو این عالم به این آلات احتیاج داریم، خود ما تو عوالم دیگه به این آلات احتیاجی نداریم. فرمود حس لامسه، چون حالا میخواییم حواس و قوا رو بگیم، حس لامسه در طبیعت منقمر و قوته‌ور است و آن اولین حسی است که به واسطه اش حیوان حیوان می‌گردد، یعنی حیوان از نبات جدا میشه. به وسیله حس لامسه است که حیوان از نبات جدا میشه. مثلا کرم، کرم خاکی، این فقط حس لامسه داره، یعنی بینایی و شنوایی و اینا رو تو خاک دیگه، اونا رو اصلا نداره. لذا خیلی در حیوانیتش هم ضعیفه، در حیوانیتش هم خیلی ضعیفه. حس لامسه، این توضیح بدیم خدمت عزیزان، دارای چند قوه است خودش حس لامسه، و گویا اصلا انسان وقتی درست فکر میکنه انگار اینا یک قوای متعددی هن که ما یک جا به اینا میگیم ها لامسه. ببینید در اولا این مقدمه رو بگیم، قوه لامسه در تمام بدن ما پخشه، در تمام بدن پخش، اما قوی ترینش در دستان ماست و در دستان ما هم در کف دست ماست و در کف دست هم نوک انگشتان. قوی ترین حس لامسه رو داره، یعنی شما مثلا با پشت دستت یه جایی رو لمس کنی چشمت نبینه خیلی نمیتونی بفهمی چیه، اما با نوک انگشتانت که لمس میکنی خوب درک میکنی. حس لامسه در تمام بدن پخشه، قوی ترینش در نوک انگشتانمون هست. لذا میبینید شیارهایی که در نوک انگشتان هست چه پیچیدگی داره که در هیچ جای بدن این سنسورها نیست. این سنسورهایی که در نوک انگشتان ماست در هیچ جای بدن ما نیست. گفتیم حس لامسه قوایی داره، مثلا ببینید شما سردی و گرمی رو با قوه لامسه درک میکنید، همچنین سنگینی و سبکی را، اونم مربوط به چیه؟ قوه لامسه است. اما اینکه سردی و گرمی رو درک میکنی با سنگینی و سبکی، اینا یک چیزن. به نظر میاد که اینا دو تا قوه‌ن. و همینطور زبری و نرمی را، زبری و نرمی یه چیزی غیر از سبکی و سنگینیه و غیر از سرما و گرماست. و باز سفتی و سستی، چیزی که سفته یا سسته اینو با لمست ادراکش میکنی و این هم باز غیر از اونهاست. شما سرما و گرما رو لازم نیست چیزی رو لمس کنی، شما دست رو بری تو فضای گرم گرما رو حس میکنی، ببر تو فضای سرد سرما رو حس میکنی، اما یه چیز سنگین و سبک حتما یه جسمی باید دستت باشه که این سبک است یا سنگین است. یا زبری و نرمی رو شما با دستتو بکشی روی چیزی که این زبر است یا نرم است. تازه صافی و ناصافی هم خودش یه چیزیه غیر از زبری و نرمیه. اینها تو قوه لامسه ما جمع شده و اینها رو ما خودمون به کار میبریم بدون این که اصلا بدونیم که آقا تو حواس قوه لامسه من چه چیزایی هست. حالا قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم از رو کتاب، یه نکته ای رو بگیم که تا به حال نگفتیم که انسان دقت کنه میبینه همین جوره، و اون اینه که ذائقه هم یه نوع لامسه است. قوه ذائقه، شما شوری و شیرینی و ترشی و تلخی رو لمس میکنی منتها با دهنت. شما با انگشتان و دستانت یک چیزی رو لمس میکنی، یعنی یک ادراکاتی از این لامسه داری، و با دهانت ادراکات دیگه ای از لامسه رو داری. پس دهان هم میشه گفت یک نوعی از لامسه است، نوعی از لامسه است که منتها محدود تو دهنه، جز اعضای باطنیه، اعضای داخلی محسوب میشه. که خود زبان ما هم گیرنده هایی داره. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. آقا بچه بدنش یه چیزایی احتیاج داره که بزرگترها بدنشون یه چیز دیگه ای احتیاج داره. به همین دلیل ذائقه انسانها در کودکی و بزرگسالی فرق میکنه. مثلا شما بچه بودید از پیاز داغ خوشتون میامد، هیچ کس خوشش نمیامد، اما الان بزرگ شدی چی؟ بدت میاد؟ نه، دوست داری. مثال میزنم پیاز داغ، حالا چرا این تفاوت هست؟ گیرنده های زبان، اون لامسه زبان بنابه احتیاجی که بدن دارد، سبحان الله، اون چیزایی که براش خوب نیست رو خوشش نمیاد. اون چیزایی که خوب نیست و اون چیزایی که براش خوبه رو خوشمزه به دهنش میاد که بخوره، ای خدای مهربان. و بعد در طول مدت عمرت بدنت که همینجور عوض میشه، ذائقت هم عوض میشه. کدو هست مادرها میذارن تای برنج، تای چی میذارن؟ رشته پلو. بچه بودیم خیلی به من که خیلی بدم میامد، یعنی به سختی میخوردیم، ولی وقتی بزرگ میشیم اینو نه دوست داری دیگه، بعدت نمیاد. بادنجون بعضی بچه‌ان خیلی بعدشون میاد، بزرگ میشن عوض میشه. حالا بحثمون ذائقه هم یه نوع لامسه است. ذائقه هم نوعی لامسه است، منتها لمس میکند چیزهایی را که مزه داره. شوری رو لمس میکنه، شیرینی رو لمس میکنه. سبحان الله. باز از قوای لامسه ما قوای جنسیه که ادراکی داره، قوای جنسی که غیر از این لامسه ای که در دست و زبان نهفته است. او دیگه قابل تشریح نیست، کسی نمیتونه بگه چه جوریه. اون قوه لامسه است دیگه، که پست‌ترین نوع ادراک هستن، پایین‌ترین نوع ادراکه. حالا آیه قرآن هست میفرماد که چی؟ قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، به پوست بدنشون میگن چرا بر علیه ما شهادت میدید؟ چون پوست بدن گناه جنسی با قوه لامسه است، لذا به جلودشون، به پوستشون میگه چرا بر علیه من شهادت میدی؟ اونم یه حس لامسه است. چه احساساتی در این حس لامسه ما هست، چه لذات و چه آلامی. آقا یکی از لذت‌های قوه لامسه میدونید چیه؟ آفرین، خاروندن. بدنت میخاره وقتی میخارونی، آقا نذارن بخارونیشون، چه زجری میکشه انسان. و وقتی میخارونی یه لذتی داره ها. حالا چی هست این خاروندن اصلا؟ آقا خارش چیه؟ چرا بدنت میخاره؟ پشت گردنت میخاره؟ چرا؟ چیه این؟ آقا ناز کردن، نوازش کردن. من یه چیزی یاد بدم به خانوما، اونایی که بچه کوچیک دارن، البته اونایی که بچه کوچیک دارن، هر وقت همسرتون تو خونه عصبانی شد، کار دیگه داشت بالا میگرفت، بچه رو بذار بغلش، آنی آروم میشه. یعنی لمس کنه بچه رو آروم میشه. یا این دیال عمومیت داره، حالا بین زن و مرد که خیلی بیشتر اثرش، هر وقت کسی عصبانی شد از شما لمسش کنید، یعنی دستشو بگی تو دستت، سریع آرام میشه. و این تو روایات ما هم آمده. مثلا در داستان حضرت یوسف، اونجایی که برادرانش رفتن برگشتن برای بنیامین، خیلی عصبانی بودن که گفتن یه نفر رو جای ما بگیر، آدمای رشید رو بزن، بهادری هم بودن. آمدن پیش حضرت یوسف، حضرت یوسف بچهش کنارش بود، یه گوی بود، یه توپ. موقعم توپ بوده ها، فکر نکنید توپ الان اختراع شد، نه از قدیم هم توپ بوده، چند هزار سال پیش دیگه. یه توپی داشت این بازی میکرد، یکی از برادرها که بزرگتر آمده بود میخواست مثلا بنیامین رو اصرار میکرد بده ببرم. وقتی خیلی عصبانی میشد، حضرت یوسف این توپو مینداخت طرف این بچه، حضرت یوسف میرفت توپو برداره، دستش میزد به بدن این، دست این، گردنش، بدنش. حالا اینم نمیدونست که عموشه. وقتی با این تماس میگرفت آرام میشد این، یعنی در اوج اون عصبانیت آرام میگرفت. حالا چرا اینجوریه؟ کسی که خیلی عصبانیه، دشمنت هم هست، دست بدی باهاش. چرا انسان ها وقتی میرسن به عنوان دوستی با هم دست میدن؟ یا گاهی وقت معانقه میکنن، معانقه اونق به اونق، مصافحه یعنی صفح کف دست، دست دادن، معانقه یعنی گردن به گردن، که این نشانه دوستی و صلحه. اون کسی که نمیخواد میخواد دعوا کنه دست نمیده. چه ارتباطاتی هست؟ حالا زن و مردا مخصوصا تو خونه اگه میخواست دعواشون بشه، مرد دست زن رو بگیره، زن دست مرد رو بگیره، سریع اون عصبانیت میخوابه. سبحان الله، تو این حس لامسه حالا چه اسراری هست، چه اسراری هست. خب برگردیم به بحث کتاب. فرمود حس لامسه در طبیعت منقمر و قوتور است و آن اولین حسی است که به واسطه اش حیوان حیوان می‌گردد و همچنین است حال ذائقه و شامه، چشایی و بویایی. اگه بخوایم حساب کنیم، بویایی هم یه جور لامسه میشه. بویایی هم شما مگه سرما و گرما رو با قوه لامسه درک نمی کنی؟ بدون اینکه دست چیز رو لمس کنه، درسته؟ شامه هم یه جوری توی همین رنجه، یعنی لامسه، ذائقه، شامه، اینا تقریبا تو یک رنجن که منقمر در طبیعت، فرو رفته در طبیعت هم. به خلاف سامعه و باصره، یه بار قبلا گفتیم از میان این 5 تا حس، آنی که بر خداوند اطلاق شده است فقط سمیع و بصیره، بینا و شنوا. اون 3 تا حس دیگه به خداوند اطلاق نشده است. فرمود به خلاف سامعه و باصره، سامعه را تجردیست بیش از باصره. ها، میگه گوش به تجرد، به مجردات نزدیکتر تا چشم. چرا که معانی بیشتر از راه گوش منتقل میشه تا راه چشم. معانی از راه گوش منتقل میشن، نه از راه چشم. به همین دلیل شما بسیاری از چیزها رو نمیتونی نقاشی کنی. نقاشی کنی که بنویسی، چون نوشتن هم مربوط به گوشه، چون میخوانی و میشنوه، اون مربوط به گوش میشه. نوشتن، نقاشی، شما فردا رو میتونی نقاشی کنی یا پس فردا رو، یه سال دیگه میتونی، نمیشه نقاشی کرد. دیروزو تو نقاشی بکشی دیروز، معال تا چه برسه به معانی که بالاتر از این هاست. حالا یکی از اسراری که پیامبر ما وقتی تشریف مبعوث شدن، نقاشی رو تحریم کردن و به جاش خط رو گذاشتن. خط چون مربوط به سمعه، بخوانی که بشنوه، یه خانی که طرف بش، و این بیشتر میتونه معانی رو منتقل کنه تا نقاشی و پیکر تراشی و مجسمه تراشی و این داستان ها. حالا فرمودن سامعه را تجردی بیش از باصره است. در قرآن همیشه سمع قبل از بصر آمده. ان السمع والبصر والفؤاد، میگه سمع بصر، یا میگه سمیع بصیر، شنوای بینا. اول شنوا رو میگه. سامعه را تجردی است بیش از باصره، چنان که لامسه بیش از حواس دیگر در طبیعت فرو رفته است. همون جوری که لامسه خیلی منقمر در طبیعته، یعنی پایین ترینش به طبیعت میشه لامسه، بالاترینش به تجردات میشه سامعه. حالا اینجا یه فروعات و شاخ و برگایی هم بزنیم که اینا رو که میخونیم نکاتی هم در احادیث و اینا رو یاد بگیریم. شما در روایات و احادیث وقتی تفاوت بین نبی و رسول و یا امام، حالا امام تو روایت نداره، محدث، اینها رو میخونید میگه رسول اونیه که فرشته رو میبینه در بیداری و صداش رو هم میشنوه. نبی کسی که صدای فرشته رو میشنوه و در خواب او رو میبینه. محدث کسی که فقط میشنوه. محدث کسی که میشنوه. جناب ملا صدرا در شرح اصول کافیه بحثای خیلی شیرینی داره در این زمینه که میگه معقولات با سمع ادراک میشن. معقولات چون گفتیم سمع تجردش بیشتره دیگه. رسول چون به طرف مردم میاد باید ادراکاتش محسوس باشه، به حس نزدیک باشه. لذا شما ببینید پیامبر ما که روایات که میخونید مثلا در معراج و میگه دیدم کسی را که مثل خوک بود مثلا و این رباخار است یا حرامخار است. دیدم زنی که از موهایش آویخته شده بود، این زنی است که موهای خود را نشان نامحرم میدهد. دیدم زنی که از سینه‌های خود آویزان بود، این زنی است که خود را در اختیار همسرش قرار نمیدهد. و این تمام مطالب میبینید محسوسه، چون با خلق سر و کار داره، ادراکات باید یه جوری باشه اونا بفهمن، ادراکاتش باید یه جوری باشه خیلی نزدیک باشه به عالم ماده، در حالی که سمع تجردش بیشتره. علوم ولی از عالم طبیعت فاصله داره، چون در روایت فرمود که ولی دارای سمع محدث، ولی دارای سمع باطنیه، میشنود. اون شنیدن دیگه حالا خیلی حقایقش تجردش بسیطه، نزدیک به تعقله. اینا رو در ذهن داشته باشید، یعنی اینهایی که میشنویم این مطالب رو اینجا میخونیم باید تو قرآن و روایات هم کار کنیم مطلب به دست بیاریم. مطلب مهمی که خوب است درباره چشم بدانی آن است که مقصود کسی که قائل به خروج شعاع می باشد، شما ببینید در کتاب‌های قدما می‌خونید دیدن رو میگن چجوریه، میگن یه شعاعی از چشم خارج میشه میخوره به اشیا، ادراک صورت میگیره، یعنی یه نوری از چشم انسان خارج میشه که میگیم خب آقا اگه این نور از چشم شما میخواست خارج بشه تو تاریکی هم باید میدیدی شما، چون نور از چشم تو خارج میشه میخوره به اشیا. که خیلی بحثایی هست، نه فقط اینو با مثال عرض کردیم، خیلی بحثایی هست در مورد ادراکات که شیخ اشراق میگه اصلا رؤیت یک امر اشراقیه، رؤیت یک امر اشراقیه که حالا منظورش چی از این، اونم باید خودش باز بشه. اما آقا جان میفرماد مقصود کسی که قائل به خروج شعاع میباشد آن نیست که از چشم به سوی شیء مرئی شعاعی صادر میشود. بکنی از چشم چیزی میاد بیرون، همچنان که به غلط شهرت یافته است. بعضی فکر کردن منظور اینه، بلکه مراد عکس آن است، برعکسشه. یعنی از اشعاع مرئی میاد به طرف چشم، چنان که ابن هیثم که از علمای بزرگ اسلامیه در مناظر و مرایا بدان متذکر شده است. این خروج شعاع چیه؟ ببینید چشم ما یک آلت کوچیکیه، بعد یک محوطه بزرگی رو شما میبینید. که تقریبا یک خط 180 درجه میشه دیگه ها، از دو طرف شما نگاه کنید 180 درجه میشه، که حالا یه چشمتونه ببندید این 90 درجه نیستش، میشه چند؟ 140 نه 45 با 90 درجه میشه 135، تقریبا یک شعاع 135 درجه رو با هر چشم میبینید شما. این رو میخوان تبیین کنن، اون میگن خروج شعاع، که خروج شعاع از چشم نیست در اصل، اون نوریه که از بیرون میاد میخوره به چشم ما. این رو وقتی میخوان ترسیم کنن که هر چشمی تا چند درجه رو میبینه، مثلا اسب چشمش تا پشتش رو میبینه، یعنی تا پهلوهای خودش رو اسب میبینه، در حالی که ما چشمامون جلو صورتمونه. اسب دو تا چشمش دو طرف صورتشه، دید میدان دیدش خیلی بیشتر از انسانه. حالا بعضی از حیوانات هستن اینو جلوشون رو نمیتونن ببینن، چشمشون دو طرف سرشونه، لذا برای که جلوشون رو ببینن دائما باید سرشون رو اینور اونور کنن. مثل این پلیکان، چیه قرمز رنگن، پلیکانن اسمشون، پاهای بلندی دارن پرنده هایی که فلامینگو ها شما اگه دقت کنی راز بقا دائما اینا سرشون رو اینور اونور میکنن، این به خاطر اون نحوه بیناییشونه که جلوشونو نمیتونن ببینن، لذا باید دائما سرشونو بچرخونن تا ببینن اطراف. حالا این خروج شعاع که خیلی بحثش شده برای تبیین مرتبه‌ایه که شما بصیرت میبینی، نه این برای کیفیت رؤیت. خب وقت تموم شد. حالا بحث حس مشترک که یکی از بحث‌های خیلی مهم، حس مشترکه، چون حس مشترک بین حواس ظاهره و حواس باطن است. یعنی در خواب هم که شما می‌بینی اون قوه حس مشترکت هست که اون صورتگری‌ها و اینها رو مشاهده می‌کنی. نه ایشون میگه خروج شعاع این گونه نیست که مردم میپندارن، بله قدیمی بوده، ایشون میگه نه برعکس این داستانه، مردم اشتباه تصور میکنن. این صلوات رو میفرم یا خدا.